اگر خدا اراده کرده باشد، به صورت ما مدعی تشیع امیر هستیم، ولی برای اثبات این ادعا نیاز داره که ما اوصاف شیعه رو بدونیم، و بهترین کارم این است که از زبان خود رهبران شیعه ما اوصاف شیعه رو بدونیم که چی هستش. تا جلسه گذشته از زبان امام باقر هم خصائص شیعه رو بیان کردم. امروز اگر خدا عنایت کنه از زبان حضرت امام صادق بیان کنم. امام صادق به چی کسی میگه شیعه من؟ این رو در همون جلسه اول هم عرض کردم. یک صحابی داشتن امام صادق به نام ابو الصباح کنانی، شرفیاب محضر امام صادق شد، گفت آقا ما به خاطر انتصابمون به شما که طرفدار شما هستیم، مردم خیلی با بد و بیرا میگن، یعنی اینا رافضی هستن، با ما بد معامله میکنن، بد برخورد میکنن. در پس ذهنش این بود که الان امام دلجویی میکنه، مثلا میگه که خب قصه نخورد، حالا دنیا همینه دیگه بالاخره، ولی خب جدم رسول الله جبران میکنه، مادرم صدیقه طاهره جبران میکنه. پس ذهنش این بود، ولی امام بهش فرمود میگه شما منتسب به مایی، چی شد فکر کردی که تو منتسب به مایی؟ حالا امام زمان هم همینه بحثش، ما میگیم آقا قربون برم، ما به خاطر انتصابمون به شما مردم چقدر به ما بد و بیران میگن، از اون کی گفته شما منتصب به مایی؟ قرار چی همچین تصوری کردید؟ خب این خطرناکه. بنابراین آدم باید بدونه که قاعده برش صدق میکند یا نه. حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون است که شیعیان ما حتی در عواطف و احساسات تابع ما هستن، حتی در عواطف و احساسات. علیه صادق علیه السلام، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و اجنوا به ماء ولایتنا. یکی می‌فرمان که از گل ما خلق شدن، یعنی شدت اتصال به ما رو دارن، شدت اتصال. شما در فارسی وقتی بخواید بگید که خیلی با طرف مقابلتون عیاقید و ندار هستید، میگید که ما یک روحیم در چی؟ دو وعدن، یعنی که خیلی طرف به شما نزدیکه. حالا امام علیه السلام میخواد بفهمد که شیعیان ما خیلی به ما نزدیکن، تعبیرشون این است که خلق و من فاضل طینتنا، از گل ما اصلا خلقش میکردن، و آجنو به ما ولایتنا، و این هم که خواستن گل درست کنن از آب ولایت ریختن، یعنی نهایت نزدیکی به ما. حالا این نهایت نزدیکی به ما چی رو در پی دارد؟ یحزنون لحزننا، اینا حزنشون تابع حزن ماست، و یفرحون لفرحنا، اینا شادیشون هم تابع شادی ماست، خودشون چیزی از خودشون ندارن. اگه ما شاد بودیم دوران شادیشونه، اگه ما غمگین بودیم دوران غمشونه. اینا بدون اینکه اراده بکنند به طور فطری محرم سفر مشکی میپوشن، ازش اون سوال میکنیم یه حضرت زهرا عزاداره، ایام فاطمی مشکی میپوشن، این تابعیت مال نزدیکیه. اما امام علیه السلام یک تعبیر دیگری هم دارن، اون که شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرن، شیعیان ما وقتی در خلوت خودشون هستن، اینا همواره ذکر خدا رو دارن. بر اساس فرمایش حضرت صادق علیه السلام و اندازه دقایقی که وقت دارم راجع به ذکر صحبت میکنم. پس یکی از علائم شیعه ذکر خداست و این ذکر یک بلیه‌ای شده در جامعه اسلام. یعنی هر کی می‌بینی یه تسبیح دستشه و زبانش مترنم است به یک اورادی. حالا این اوراد ذکر است یا نه؟ ببینیم ذکر است یا نه. بس ما اینه، هم ذکر خدا علامت شیعه است و هم ذکر خدا خطر جامعه شیعه است. یعنی این ذکری که الان هست نه اونی که باید باشه. اولا بهترین بحث در آغاز مسئله ذکر این است که جایگاه ذکر در معارف اسلامی چیه؟ احکام تکلیفی 5 تاست. از شما سوال میکنن نماز صبح حکم شیعه؟ شما چون خوابی میگی چیه؟ بله؟ واجبه. روزه ماه مبارک رمضان چیه؟ واجبه. عمره برای خانه خدا چیه؟ مستحبه. در شب ایستاده آب خوردن چیه؟ مکروهه. اینا رو بلدی؟ درسته؟ غیبت هم که میدونی حرامه، ولی با نهایت شجاعت انجام میدی. یعنی آدم یه چیزی رو بدونه و انجام بده خیلی دیگه باید پهلوان باشه واسه خودش. حالا ذکر چیه؟ حکم ذکر چیه؟ مستحبه؟ اینجور که جامعه ما باش برخورد بکنه که انه مستحبه. چرا؟ دلیل چیه؟ چون یه عده میگن یه عده نمیگن. اما بر اساس اون چی که در قرآن کریم آمده است، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورد، اذکروا الله، ذکر خدا داشته باشید، اونم ذکر کثیرا، همیشه همیشه. واجبه؟ واجبه، مستحب نیست. ذکر کثیرا، کثیر در لغت عرب معنای اغلب اوقات نیست، بلکه به معنای همیشه است. همیشه اینطور باشید، همیشه بیاد خدا باشید. چرا؟ چون اگر همیشه بیاد خدا نباشید، بر اساس سوره مبارک زخرف آیه 36 این مشکل پیش میاد: و من یعش عن ذکر الرحمن، و هر کسی از یاد خداوند غفلت پیدا کرد، نغیز لهو شیطانن قرین، نغیز لهو شیطانن، ما شیطان رو برش مستولی میکنیم، فهو له قرین، همنشینش بشه. همنشینی با شیطان، اجتناب از شیطان چیه؟ واجبه. اجتناب از شیطان واجبه، چون انه لکم عدو وان مبید، دشمنتونه، از دشمن باید دوری کرد. خب راه دوریش چیه؟ یاد خدا. پس یاد خدا چیه؟ آقا واجب، مستحب نیست، باید هم همیشه باشه، نه اینکه گاهی باشه گاهی نباشه. سوره مبارکه اعراف آیه 205: واذکر ربک فی نفسک، در درون خودت ذکر خدا داشته باش. تذرعا و خیفتا، از روی زاری و از روی ترس، و دون الجهر من القول، آرام، نه با صدای بلند، بالغدو و الاصال، در شبانگاهان و انگاه روز. 24 ساعت یا روز است یا چی ها؟ شب. شما هم باید در روز و شب چی باشید؟ یاد خدا باشید، باید داشته باشید. ما بنابراین یاد خدا واجب، چون اگر نباشد شیطان مستولی میشه. ای یک. این یاد خدا باید دائمی باشد. ذکرن کثیرا دو آیشم خوندیم. بعد میگن میخوا خدا به توجه بکنه، تنها راهی که خدا به تو توجه بکنه یه چیز بیشتر نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 152 فذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید تا منم یاد شما باشم. اصلا راهش همینه، من یاد کنید تا منم یاد شما باشم. تا اینجا بحث‌های مقدمی ذکره، اما یک حدیث از ساعت مقدس حضرت نبوی معلوم میکنه که بحث ذکر بحث آسونی نیست برادر من، بحث ذکر بحث سختیه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت به امیرالمومنین فرمودن یا علی سراسن لا تطیق ها هذه الامه، سه چیزه از طاقت امت من خارجه، از توان امت من خارجه. وقتی پیغمبر میفرماید از توان امت خارجه، یعنی به این راحتی یا انجام شدنی است. یک المواسات للاخ فی ماله، مواسات با برادران دینی در اموال، این خیلی کار سختیه. یه واقعا کسی میاد به شما مراجعه میکنه میگه آقا مثلا من گرفتارم، حالا 90% که دروغ میگن، بلکه بگم 95%. بعدم شما نهایتا اگر خیلی که کرامتت گل بکنه دست میکنه تو جیبی 10,000 تومان بهش بدیم میده. بعدم یا علی دیگه خدایا این قلیل رو بپسی. از زینب کبرا دست که زیر بدر برادرش و خدا یا این قلیل رو بپذیر، تو هم 10,000 تومان میدی میگه خدا یا این قلیل رو بپذیر. بین این قلیل و اون قلیل چقدر فاصله است. این به وسعت فکر افراده که چی و قلیل بدونن برای خدا. بعدم میگن چرا 10,000 تومان، یا اینا همش دروغ میگن. راستم میگه، همشون دروغ میگن. اگه راست میگفتن که قیامت چپا خودو چاق میکرد رفیق من، پدرتو در میبودن اگه این راست میگفتن. خدا رو شکر که ایلان چکار میگنن اما دروغ میگن. اگه راست میگفتن که قیامت پدرمونو در میبودن. بعد بس در این دست که پیغمبر ما فرمودن من برای اینکه فقیر حقیقی رو رد نکنم اینقدر این فقرای ادعایی و دروغگو رو بهشون کمک کردم تا فقیر حقیقی رو رد نکنم. یه خود باید زاویه فکرمون و نحوه عمل کردمون رو منطبق با اهل بیت بکنم. حالا بخوایم مثلا کمک کنیم، اون چیزی که پیغمبر در کمک مطالبهش مواسات، مواسات کار سختی. از موسی بن جعفر سوال کردن مواسات در مال یعنی چی؟ فرمود مواسات در مال یعنی این که یک درهم برای تو، یک درهم برای فرد مسلمان برادر دینی، یک لباس برای تو، یک لباس برای برادر دینید. این یعنی مواسات. نه اینکه یه پرادو مال تو، یه پرایدم مال برادر دینید تازه ای بدی که نمیدی که. ولی این مواسات، همین مواسات هم علامت شیعه است. آمد شرفیاب محضر حضرت امام کاظم شد و آقا ما شیعه شما هستیم. امام فرمود یعنی، ببین یعنیش خیلی مهمه، امام فرمود یعنی در شهر شما اینطور که دخل آدمای ثروتمند در اختیار فقراست که اونا هر وقت احتیاج داشتن بیان سر دخل پولو به اندازه نیازشون بردارن و ثروتمند شهر شما بهش بر نخوره، ناراحت نشه. نه مثل جامعه ما که ثروتمندا دخلشون دو رمزه است، یعنی زن و بچه هم بهش دسترسی پیدا نمی کنن چه برسه نیازمندا. گفت نه آقا اینجوری نیست. فرمود پس شما شیعه ما نیستین؟ چه شیعه ما اینجوریه؟ یه وقت کار سخته برادر. من همهش تمام تلاشم اینه که هر کسی به اندازه ظرفیت خودش نسبت به خدا ادعا بکنه، اینجوری خیلی بهتره، چون مطالبمون از خدا کم میشه، در این حال عنایت خدا زیاد میشه، چون ما در خیلی اشارات همش یقه خدا رو میگیریم، تو مقصری. خب رفیق من مقصرم، به خدا چه ربطی دارم؟ مواسات، یک درهم به یک درهم فرض سختیه. پیغمبرم فرمود علی جان امت من توان این کار نداره. دومین چیزی رو که پیغمبر فرمودن علی جان امت من توان این کار رو نداره اینه، فرمودن ولی انصاف من نفسه، این که با مردم بر اساس انصاف عمل کنه. قاعده انصاف یک کلام است، یک کلام و حرف تمام، هر چه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، هر چه بر خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. هم این انصافه. گفت این کار سختیه، انصاف من هم کار سختیه. یک کاسبی رسید خدمت مرحوم آیت الله العظما آقای حاجت احمد خونساری، بسیده سیده ای زلا اکثرتون هم یادتون نیست ولی همون کسی بود که وقتی در برگه اعلام ختم ایشون امام خواستن حرف بزنن، فرمودن به این که از اسمت ایشان صحبت بکنی نه تقوای ایشان. نه همچه آدم مهمی، یک کاسه میرفت که بعدش که آقا یه جنسی تو بازاره زمینه داره، یعنی متقاضیش زیاده، ما خریدیم مثلا 100 تومن، الان زمینش خیلی خوبه، میتونیم مثلا فرض کنیم بیشتر از سود خودمون که مثلا 20% باید بگیریم، مثلا فرض کنیم 160 تومن بفروشیم. آقا فهم بودن رفیقمون خوب میگه، میگه همیشه کاسبایی بودن، میگه حتی سوال میکرده راست میگه، خدا پدرشون رو بیاموز، میرفت از سوال میکردم آقا مثلا میشه این که با 100 تومن خریدین با 120 تومن هم مالیاتش در میره، هم بیمهش در میره، هم یه چیز برای ما میمونه، هم اجاره مغازه رو دادیم، هم پول کارگر رو دادیم، منتاز زمینه داره، ما به جایی که 120 تومن بفروشیم 360 تومن بفروشیم، این حرامه. آقا فرمودم بی‌انصافیه. خب خدا رو شکر بی‌انصافیه. داشت میرفت آقا دیدید نفهمی چیه، صداش زدم گفتم ببین، فرمود رفیق من قتل کربلا آب که امام حسین رو کشتن بی‌انصافی کردن، یه اصلا ربطی به تحریم نداره، گور بابای تحریم، به انصاف مردم کار داره گران فروشی، به انصاف مردم کار داره کم فروشی، به انصاف مردم کار داره قشه در معامله، چه ربطی به تحریم داره؟ مادامی که ملت نسبت به هم بی انصافن، خدا هم رحمتش رو میبنده. میفرماد رحمت من تابع اینه که شما به هم دیگه رحم کنید. خب رحم نمی کنید، منم رحم نمی کنم. بچرخ تا بچرخی. بعد هی فرمول غلط بهت میدم. یا تحریما درست بشه درست چه اتفاق میفته؟ اصلا من میگم تمام بانک های بین المللی اصلا بیان بلاعوض به شما وام بدن. دیگه بالاتر از این اونم به دلار بدن شما اینجا 13 تومن بفروش. دیگه بهتر از این. ولی مادامی که من و تو بی انصافی مشکلی مملکت حل ربطی به اوبر نداره. رضا پیغمبرم فرمود که خیلی کار سختیه انصاف. مام که غالبم بی انصاف. بعد سومین چیزی که پیغمبر فرمود خیلی سخته، خیلی هم به نظر من سخته ولی ما خیلی آسان گرفته بشه، فرمود و ذکر الله علی کل حال، ذکر خدا در همه شرایط. خب وقتی پیغمبر میفهمد ذکر کار سختیه، پس معلوم میشه معنای ذکر نیست که یه تسبیح چینی دستت باشه بعد بگی الحمدلله الحمدلله الحمدلله، اونم همه جا جز جلوی تلویزیون. اونجا تمرکز میخوام، اینجا نه، تو مجلس هم آقا حرفشو بزنه تا هم ذکر میگه. آقا وقتی پیغمبر میگه آقا این کار سختیه، یعنی ذکر الله تسبیح دست گرفتن نیست. و خودش هم همین معنا رو تأیید میکنه و تأکید میکنه، آقا لکسه و ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. ذکر این نیست که دست به در بگی. مردم دست ذکرم که میگن، میگه برای حل مشکلات چیکار کنیم؟ میگه مثلا 5 تا صلوات بفرست. بارو بابا تو کسی چیزی حالیت نیست. 5 تا صلوات چیکار میکنم؟ خب پس چی ذکر داریم؟ مثلا بگو 12,000 ذکر لا اله الا الله. نبیه لنگ پا دیگه، این حاج آقا چیزی حالیشه، این درسته. 12,000 یه لنگ پا. فکر کنه هرچی کار سختتر شد مشکل گشاییش هم بیشتره. بابا صلوات مهمترین ذکر است. پیغمبر فرمودن آقا علی جان ذکر لیسا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد فرمودن ولکن اذا ورد علی ما یحرم علی، بلکه ذکر خدا و یاد خدا، یعنی اینکه تو وقتی با حرام مواجه شدی خاف الله از خدا بترسی و تترکه و ترکش کنی، یعنی گناه آماده است اما تو از ترس خدا ترکش کنی، نه اینکه گناه آماده است بگی آقا اگه من این گناه رو بکنم مردم چی میگن، اگه عکسش بره تو فضای مجازی اعتبارم رو از دست میدم. گناه رو ترک میکنی ولی نه از ترس خدا، بلکه از ترس کی آقا؟ این فایده نداره، این فایده نداره. گناه ترک بشود ولی فقط و فقط از ترس خدا. در حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی، من اطاع الله، کسی که اطاعت خدا را بکند فقط ذکر الله یاد خداست، و من عصی الله، و کسی که عصیان خدا را بکند فهو نسی الله، خدا را فراموش کرده است. بعد می‌فرماید من اطاع الله فقط ذکر الله، کسی که اطاعت خدا را بکنه یاد خداست، و ان غلت صلاته و صيامه و تلاوت القرآن، گرچه نمازش بیشتر از 17 رکعت نیست، روزش بیشتر از ماه مبارک رمضان نیست، ولی خدا را اطاعت میکنه، یعنی مسیر زندگیش مسیر اطاعت از خداست. این علامت شیعه است، نه اینکه تسبیح دستش بگیره و الحمدلله الحمدلله الحمدلله. متاسفانه به این امتیاز نمیدن، مگر این که همین ذکر زبانی که داری میگی همراه با ترک گناه باشه، مگر این که همین ذکر زبانی که داری میگی همراه با اطاعت از خدا باشه. یکی دیگر از ویژگی های اهل یعنی تشیع رو بیان بکنم و بحثم رو تمام. امروز من قدری باید زودتر برم، از قبل با آقایون هماهنگ کرده بودم، من چون جمعه خودم جلسه دوم دارم مجبورم زودتر مجلس رو ترک بکنم. امام صادق علیه السلام می فرماید انما شیعه تو جعفر، شیعیان امام صادق، شیعه جعفری کیه؟ من کف و بطنو، او که شکمش رو نگه داره، هم از حرام نگه داره، هم از چی آقا؟ پرخوری، از هر دوتاش باید نگه داره. و فرجو، مراقبت جنسی داشته باشه، و اشتد جهاد و تلاش زیاد داشته باشه، تلاش زیاد داشته باش و عمل لخالقه، عملش برای خدا باشه. انما نطعمکم چیها؟ چی؟ لوجه الله، نه برای بهشت. تو چیکار بکنی؟ خیلی که مشتی باشی میگی این کاری که انجام بدم به هم چی میدن؟ بهشت. ولی شیعه امام صادق برای بهش کار نمی کنه، بلکه برای کی کار میکنه؟ لوجه الله، برای رضای خدا. این هم از زبان مبارک حضرت امام صادق. و این نکته رو که زیاد گفتیم از بیانات حضرت موسی بن جعفر، فرمود از حضرت رضا علیه السلام شیعتنا المسلمون لامرنا، اینا نسبت به امر ما تسلیمن، تسلیم امر ما هستن. تسلیم امر ما هستن یعنی چی؟ دیروز قطعشو برات گفتم، قطعش هم این بود که آقا تو اگر نماز بخونی، تو اگر روزه میگیری، تو اگر حج به جا میآوری، تو اگر تمام مناسک تو انجام بدی، این اطاعت از خداست، ربطی به اطاعت از پیغمبر و امام معصوم نداره، هیچ ربطی نداره. پس اوامر امام کجاست؟ اولا امام واجب الاطاعه است، باید ازش اطاعت کنی به نص قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وقتی میگه اولی الامر منکم به طور مطلق آورده، یعنی هر امری رو کرد. یک آیه دوم، ان الله لا یامر بالفحشاء و سوء، خداوند به بدی هیچ وقت امر نمیکنه. یعنی وقتی به طور مطلق میفرماید اطاعت از امام واجب است، یعنی هر امری رو که امام صادر کرد امر به بدی و سوء بله نیست، ولو بگی بر تو آتیش، ولو بگی بر تو آتیش. امر امام اینه. داوود رقی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود داوود تا کجا با مایی؟ گفت یا ابن رسول الله، اگر اون اناری که جلوتونه نصف بانی بگی نصفش حلال نصفش حرامه، حرف نمیزنم، میگم جعفر فرموده نصفش حلال نصفش حرام، دیگه نمیرم میگم آقا این که از یه درخته، یه آبه، یه خورشیده، یه ریشه است، به نظر من، فکر من اینجوری میرسه. برو بابا، امام صادق فرموده نصفش حلال نصفش حرام. تو هم در شؤون زندگیت همین طور هستی؟ یا این که ربای مسلم رو میخوری و میگی کارمزده؟ اگر من نخوام سود پولم رو بگیرم، پولم از ارزش میاد. یعنی تو فکر میکنی امام صادق نمیفهمید که پولت در دراز بودن از ارزش میفته؟ ما تسلیم امام نیستیم دیگه. یک خیمه بیشتر نمونده بود که بساط فساد رو به هم بریزه. مالک اجده و آقا فرموده برگردید، نگو الان من بیزنم بعد برمیگردم. برگشت. چون مهم نیست که معاویه بمیره، مهم اینه که معاویه به دستور کی بمیره، به دل من بمیره یا به امر امیر بمیره. اینا تفکیک برادر من. مهم اینه که سبک زندگی دستور خدا و پیغمبر و امام معصوم پشتش هست یا نیست. مهم نیست که تو خونه پنجامتری زندگی بکنی یا نه، اون اصلا اهمیتی نداره. متاسفانه جامعه ما گرفتار منیت‌های خودشونه. یه جوری گاهی اوقات صحبت میکنه آدم تعجب میکنه، میگه آقا مثلا این سگ چرا نجسه؟ خب برادر من، خواهر من، خالق سگ خالق گوسفندم هست. مگه سگ رو غیر خدا خلق کرده؟ یه جوری راجع به سگ کمپین را میندازه که انگار مثلا با یک موجود ظالمی به نام خدا و پیغمبر اهل بیت بس. میگه آقا سگ گناه داره، وفاداره، این حرفا. خالق سگ خالق گوسفندم هست، اون تا خدا خواست من و تو رو بیازماید که تو پای سگ وای میسی یا پای من وای میسی. و بیشتر جامعه پای چی وای سدن؟ پا سگ واسدن فی امان الله. و الان میگه سگ غیر خدا خلق کرده، خود خدا خلق کرده. تمام. فرمود شیعیان من را المسلمون لعمرنا، تسلیم امر ما هستن، حرف نمیزنن، حرف نمیزنن در مقابل حرف ما. شاید 5 سالشون بود، 6 سالشون بود، محضر پدرشون شرفیاب شده، نه پدرشون گریه میکنن. گفتن یا رسول الله، خدا چشم شما رو گریان قرار نده، چرا گریه میکنید؟ فرمود عزیز دلم، جبرئیل آمده آیات عذاب رو آورده، من نگران امتم هستم، فردا این مردم با جهنم چه خواهند کرد؟ همون موقع رفت تو فکر که باید نگرانی پدر رو برطرف بکنه. زمان هم فرصتش رو داد. 3 سال بعد زمان عروسی شد و نفر کاندید ازدواج از ناحیه خدا معلوم شد و پیغمبر موافقت کردن و صدیقه طاهره راضی شدن. بعد آمد شرفیاب منظر پدر، عرض کرد بابا دختر قیصر روم کسرای ایران برای مهریه خودشون درهم و دینار تعیین میکنن، مهریه ما چیست؟ فرمود دخترم هر چه درهم و دینار میخواهی بگو بگم علی تضمین کنه. یه نگاهی کردن عرض کردن بابا علی نمیتونه تضمین کنه. فرمود بگید من تضمین میکنم. یه نگاه با همراه با حج با حیا، آقا شما هم نمیتونید تضمین کنید. فاذن جبرئیل از بالا آمد پایین، یا رسول الله حق السلام میرساند، به فاطمه بگو هر آنچه که به عنوان مهریه میخواهد بگوید من خدا تضمین میکنم. و حالا شد این درسته، این درسته. دخترم چه میخواهی؟ عرض کرد یا رسول الله حق شفاعت از گناهکاران امت در روز قیامت. بالا رفت و برگشت یه برگه ای را آورد و برگه نوشته بود حاضری حق و شفاعت فاطمه ان اصات امت عبیها، این حق شفاعت فاطمه است از گناهکاران امت پدرش. نامردا پی زهرای طاهره فکر فردای من و تو رو کرده بود، او وقت شما هیزم بردیم، اون میخواست آتش خون آتش جهنم رو بر ما خاموش کنه، شما آتش زدید در خانه رو. خیلی نامرده، خیلی نامرده. شد فردای قیامت، همه اولین و آخرین در صحرای محشر جمعن. از سمت چپ عرش سه نفر میان، یکی حضرت رسول اکرم و یک شتر سوار که وجود نازنین صدیقه طاهره است و مهار ناقه این شتر به دست امیرالمومنین. سه نفر وارد میشن. همچی که صدیقه طاهره میخواد وارد صحرای محشر بشه، منادی صدا میزنه قضو ابصارکم، چشاتون رو ببندید، ناموس پیغمبر میخواد وارد صحرای محشر بشه. من هر وقت به اینجا میرسم میگم ای کاش تو بازار کوفه هم یکی میگه قضو ابصارکم، چشماتون رو ببندید، ناموس علی میخواد. فاطمه با چه دبدبه و کبکبهی وارد میشوند، از بطنان عرش صدا میاد که فاطمه ما وعده کردیم تو شفاعت کنی، شفاعت تو بپذیریم، امروز روز وفای به عهد ماست. اما قبلش بگو تو ابزار شفاعت چیه؟ امام صادق میفرماید، مادر ما میگه کفانا لعجل هذا المقام، در مقام شفاعت از گناهکاران امت برای من بس، یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم قمر بنی هاشم کفایت میکنه. دو دست بریده عباس آتیش جهنم رو خاموش میکنه، اما این دو دست نتوانست آتش علی اصغر رو